رضوان الله تعالی علیه قرائت خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم آقای کلانترزاده عزیز، التماس دعا دارم از محضر حضرت عالی و تشکر میکنم از زحمات شما و همکاران محترمتون در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
انجام وظیفه است، التماس دعا و خدا نگهدارت.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما
باشه. قرآن و قرآن و هیدر و زهرا و حسن، قرآن و هیدر و و تسعت المعصومین من ذریت الحسین، و تسعت المعصومین من
داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم، لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم. یا ایها الرسول، بدون دعای تو از پیروان عترت قرآن نمی شدیم.
للعالمين إني تارك فيكم الثقلين، إني قرآن قرآن حيدر زهرا حسن، تسعة المعصومين من ذرية الحسين، فتسعة المعصومين من ذرية الحسين.
با این که گوشه چشم ابوالفضل تو نبود، یا این که گوشه چشم ابوالفضل تو نبود، ما از تبار حضرت سلمان نمی شدیم. بی حب خاندان تو در خانه کرم جایی نداشتیم و مهمان نمی شدیم.
قرآن قرآن و حیدر و زهرا و حسن، قرآن و حسن، و تسعة المعصومین من ذریت حسین، و تسعة المعصومین من يا رحمة للعالمين.
هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون، سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با ویژه برنامه عشق و ایمان از شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت سالروز رحلت پیامبر مهر و رحمت، پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سبط اکبر ایشان آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. همکاران از ارجمند هم اشاره میکنن که در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از شاعران آیینی کشور عزیزمون، جناب آقای حسین، آقای زحمتکش عزیز که شاعری اهل دل و با صفا هستن و من ارادت دارم محضرشون. آقای زحمتکش سلام، وقت بخیر، تسلیت عرض میکنم خدمتتون این ایام رو و در خدمت شما هستیم و بهرمند میشیم از اشعار زیبای حضرت عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای امیدی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری سید کائنات حضرت محمد مصطفی و امام حسن مجتبی علیه السلام.
خیلی ممنونم، ما در خدمت شما هستیم حاجای زحمتکش عزیز و بهرمند بشیم از اشعار زیبای شما مناسب با امروز.
بزرگواری چشم، من غزلی رو تقدیم میکنم به آستان امام حسن مجتبی علیه السلام.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث حسن تو را گفتم و حسن باشد، وگر نه شاعر تو کی کسی چو من باشد. غریبی تو عجیب است یا حسن، که توی کسی که در وطن خیش بی وطن باشد. غریبی تو و حیدر دلیل خوبی بود، که نام دیگر مولا ابوالحسن باشد. کسی نبود که مرد جدال با تو شود، کسی نبود که مرد جدال با تو شود. عجیب نیست اگر قاتل تو زن باشد. حسین نیز کریم است مثل تو، یعنی بناس در دل گودال بی کفن باشد. تو صلح کردی و این اتفاق حکمت داشت، که نوجوان تو یک روز شکن باشد. تو را به گونه دیگر می آورم به قلم، اگر نوشتن تاریخ دست من باشد.
به 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 به، خیلی ممنونم آقای زحمتکش عزیز. فقط من یه سوالم از منظر شما بپرسم، و اون این که این روزهای مثل امروز فکر میکنم یه حال و هوای خاص‌تری داره برای شاعران آیینی کشورمون، درست عرض میکنم؟
به هر حال وقتی که فرمایش شما درسته کاملا، وقتی که آدم توی اون موقعیت محبی وقتی قرار میگیره به هر حال تأثیر داره. تو این ایام آخر سفر
بله،
توی شهر بالاخره تکایا هستن، هم برای تتمه در واقع ماه محرم و سفر که برای سید شهدا برپا شده، و هم اختصاصا برای حضرت رسول و امام حسن، و از همه مهمتر برای ما ایرانی ها حضرت علی ابن مسر رضا که حضرت داریم، از خان کرم آقا داریم. به هر حال این تأثیر میذاره بله، و خیلی کمک میکنه به در واقع غلیان احساساتی که منجر میتونه بشه به غزل های عاشقانه و شعر های شاعرانه در واقع. این
درسته. خیلی ممنونم از شما های زحمتکش عزیز، استفاده کردیم، لذت بردیم، انشالله که همیشه در مسیر اهل بیت علیهم السلام قدم بردارین. انشاءالله
سلامت باشین. انشاءالله همچنین شما، التماس دعا دارم از شما و همین شنوندگان
محترم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ. شبکه رادیویی گفتگو و ویژه برنامه عشق و ایمان به مناسبت این روز عزیز همچنان در خدمت شما هستیم، شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو، و در محضر استاد ارجمند، استاد گرانقدر، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای حاج شیخ احمد بصیری عزیز. حاج بصیری، محضر شما باشیم باز، و باز استفاده بکنیم از بیانات و فرمایشات شما. امروز عرض کردم ابتدای برنامه قصد داریم پیرامون اخلاق کریمانه بیشتر از زبان شما بشنویم در ویژه برنامه عشق و ایمان. من خودم به شخص فکر میکنم که خب کسی نمیتونه منکر این بشه که شاید مهمترین نهاد در هر جامعه‌ای نهاد خانواده هست و با توجه به اینکه حضرت عالی هم مشاور خانواده هستین، دوست دارم از زبان شما در این لحظات بیشتر بشنویم از اخلاق کریمانه در نظام خانواده و در نهاد خانواده توی جامعه اسلامی و اینکه خانواده ها چه باید بکنن که این اخلاق کریمانه هر روز در زندگی هاشون در روابطشون جاری تر و ساری تر باشه انشالله و از همین منظر انشالله عاقبت به خیر بشن هم در دنیا و هم در آخرت.
بله خدمت شما، اگه اجازه بدید من باز یه مقدمه عرض کنم خدمت
شما عزیز.
ببینید این بیانی که بنده دارم نه قبول کنید نه رد کنید، تحقیق کنید.
بله
شما هیچ دینی رو به جامعیت دین اسلام نمیبینید که از قبل از ازدواج برنامه داره، برای ازدواج برنامه داره، عذر میخوام، برای باردار شدن برنامه داره، برای شیر دادن بچه برنامه داره، 7 سال اول برنامه داره، 7 سال دوم برنامه، 7 سال سوم برنامه، میان سالی برنامه، کهن سالی برنامه، وقتی تو قبر میخوام بزنن برنامه، عذر میخوام ببخشید، دستشویی میخوای بری بالا 20 اندی حکم فقهی داریم، برنامه داره که آخرین کشوری که رو احکام دستشویی من شما کار کرده کشور هلند برنامه داره. اما سوال اینجاست چرا با داشتن این قناع بسیار بالا دست ما خالیه؟ یه جوابی رو معروف سید جمال میده وقتی که ایشون رو تبعیدش کردن به مصر.
بله.
رئیس دانشگاه الاحسن مصر مرحوم شیخ عبدوه بود، یه سخنرانی برای ایشون در دانشگاه الاحسن گذاشت. ایشون سخنرانیشو اینجوری آغاز کرد: بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا ما رو ببخش و بیاموز، از این قرآن تو رو زینت بخش تاخچه منازل کردی، از این قرآن تو رو زینت بخش زنان و کودکان کردیم، از این که قرآن تو رو بریم در کنار سینه قبرستان معنا کردیم. حالا ما اضافه کنیم از این قرآن تو رو فقط در کنار سفره عقد دیدیم، در کنار سفره هفت سین دیدیم. من نمیخوام بگم بده، اما فلسفه نزول 6236 آیه این نیست. پس ببینید اولی نکته محجوریت قرآن صامت.
بله.
دومی نکته که مربوط به سال حضرت علی هست محجوریت قرآن ناطق. ما آموزه‌های دینی رو متأسفانه در عرصه ارتباطات فردی و اجتماعیمون ویترین نگاه می‌کنیم، در حقیقت برای قشنگی می‌ذاریم و تماشا می‌کنیم. خب همونجوری که فرمودید نظام خانواده به حدی اهمیت داره تا جایی که حضرت حق در قرآن کریم می‌فرمایند ان الذی می‌فرماند که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید زن و بچه‌تون رو از آتش جهنم مسئول محفوظ بدارید.
درست.
پیغمبر رکن رکین نظام خانواده رو مشخص میکنه، چه در بیان قرآن چه در بیان رباییش. من اگر اجازه بدید باز یه نکته دیگه خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم. ببینید سال گذشته سازمان بهداشت جهانی هر سال یه شعاری را انتخاب میکنه. شعار سال گذشتهش چی بود؟ سال 2017 حرف بزن. چرا؟ چون این شعار انتخاب کردن؟ چون معتقد شدن سونامی افسردگی دنیا رو داره میگیره. مکانیزمی که حداقل میتونه سونامی رو به یک حد اقلی برسونه و این افسردگی رو به یک مرحله کف برسونه حرف زدنه، گفتمانه. و شما حالا میایم تو آموزه‌های دینی تو حوزه خانواده، من 2-3 تا نکته از نبی مکرم میگم.
بله.
که پیامبر اکرم 14 قرن پیش در زیباترین شکل این مباحث رو بیان فرموده. در جایی میفرماد که اگر زن و شوهر کنار هم بنشینن ما محبت به هم نگاه کنن و سخنانشو محبت آمیز باشه، میفرماد که این ارزشش از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر بالاتره.
عجب.
ما الان متاسفانه یکی از آفتهای امروز جامعه ما اینه که ارتباطات چهره به چهره و طبیعی
بنده
جاشو داده به چی؟ ارتباطات مجازی،
فضای مجازی.
و متاسفانه زندگی ها دوچار یک سردی شده و یک رخوت شده. در جای دیگه میفرماد که محبت خودتون رو آقایون به همسرانتون انتقال بدید. ببینید همین جمله پیامبر اکرم رو آقای دکتر ویلیام جیمز که پایه‌گذار روانشناسی کلاسیک در دنیا غرب هست، ایشون دقیقاً همین جمله پیغمبرش رو مطرح میکنه. اونورا آبیا بسیار شاد و هلهلو دارن، اما متاسفانه ما نگاه بکنیم داریم، اما تو زندگی‌های فردی و اجتماعیمون خیلی به شنایتی نداریم. یا در جایی که پیامبر اکرم می‌فرماید که من تعجب می‌کنم از مردی که همسرش رو می‌زند و بعد از مدتی او را در آغوش می‌گیرد، بعد می‌فهمد که او خودش مستحق کتک خوردن است. بعد نگاه می‌کنیم تو حوزه ارتباطات فردی و اجتماعی، زدن و تنبیه چند تا عارضه ایجاد می‌کنه. یکی از عوارضی که ایجاد می‌کنه در حقیقت جدا کردن اون انسان از انسان دیگه است، به عبارتی رابطه سرد شدنه، آروم آروم تنفر رو در وجود انسان ایجاد کردنه. و تمام اینها با حقیقت رحمانیت خداوند که در یک سلسله طولی میاد پیامبر اکرم و همینجور انتقال پیدا میکنه تا حتی تو قالب پدر یا مادر، این در حقیقت کمرنگ میشه و از دست میره. وجود مقدس نبی مکرم به عنوان الگوی به اصطلاح عملی نگاه میکنیم. شما اگر در تاریخ رو تبرک کنید و این ورقی بزنید، میبینیم که مثلا یک یهودی پیامبر داره میره مسجد، یک یهودی جلو پیامبر رو میگیره و طلبی رو از پیامبر ادعا میکنه.
بله.
پیامبر اکرم میفرمه من الان پولی ندارم به تو بدم، اجازه بده مثلا برم برگردم به شما میدم، در حالی که طلبی نداشت. متو پیامبر دست رد نمیزد. ما داریم تو روایت داریم میگه که اگر گدام اومد سراغ شما و میدونید که حالا این واقعا خیلی شاید نیازمند نباشه، به قول امروز دکان کارش شده باشه، اما سیره معصومین این بود که اون حداقل رو میدادن، یعنی دست خالی اینا رو رد نمی‌کردن.
بله.
پیامبر اکرم میفرمودن که اجازه بدید من به شما خواهم داد، اما یهودی داریم که اون پارچه‌ای که کنار پیامبر بود، رو دوش پیامبر بود، به دور گردن پیامبر پیچید. افراد که منتظر پیامبر بودن برای نماز جماعت اومدن، این یهودی داره به پیامبر اسوء ادب میکنه، اومدن که او رو تنبیه کنن، پیامبر اجازه نداد، فرمود که کاری باشون نداشته باشید. این هلم، این بردباری، دیگه کنی یه یهودی رو در اون صحنه میارش کار میکنه، میاره مسلمان میکنه. این همین قصه رو ما داریم تو قصه امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله.
من میخوام مثال رو عرض کنم که اون بحث خانواده که شما فرمودید اشاره داشته باشه.
بله، خواهش میکنم.
خب یه شخصی از شیعیان معاویه ابی سفیان که شیعه معاویه است، نمیدونه این امام حسن مجتبی است، همراه میشه با امام حسن، شروع میکنه بدگویی کردن امیرالمومنین و فرزندانش. امام حسن به روش نمیاره، میشون میفرماد که تو ظاهرا غریبی تو این شهر. گو آره. میبرش منزل، پذیرایی میکنه، استراحت میکنه، وقتی داره میاد بیرون پول به قول امروزه تو جیبی هم بهش میده. یه شخصی که این فرد رو میشناخت تعجب کرد، گفت این که دشمن علی و اولاد علی سلام الله علیهم اجمعین، چی شد الان با امام حسن داره میچرخه؟ وقتی بهش رسید قصه رو گفت، این فرد تازه فهمید این شخصی که همراهی میکرده ایرو برده منزلش، وزیرایی کرده، به قول امروزه پول تو جیبی بهش داده، فرزند امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام. این حلم، این بردباری، این صبوری باعث شد این فرد از اون نگاه قبلی برگرده و شیعه امیرالمومنین بشه. حالا ما همین بحث تو نگاه و سیستم زندگی و خانواده باید داشته باشیم. ببینید یکی از چیزایی که متاسفانه ما به عنوان، من میخوام بگم پاشنه آشی، به عبارتی اون نخ تسبیح که اگه بریده بشه تمام این مهرهای زندگی از هم پاشیده میشه، اینه که اون صداقت، اون مهر و محبتی که باید انتقال داده بشه و به عبارت تزریق بشه تو سیستم زندگی و خانواده، به دلایل مختلف امروز کمرنگ شده.
درسته.
بعد ما روز شهادت پیامبر اکرم هستیم، صرف عزاداری از دیدگاه طلبیه بنده، عزاداری موضوعیت نداره، عزاداری طریقیت داره.
بله.
اگر ما به عزای پیامبر اکرم میشینیم و به عزای حسین ابن علی و امام حسن میشینیم، برای اینه که ما زنده نگه داریم. چی رو زنده نگه داریم؟ آموزه هایی که اینا اومدن جان دادن براش، اسارت کشیدن، گل هاشون پرپر شد، برای اینکه بنده شما و دیگران این اتفاقی که امروز دچار همه آدم ها شده، نه فقط صرفا جامعه ما، که آدم ها از اون نگاه فردی و اجتماعیشون نسبت و هم که باید مهر و عطوفت باشه آروم آروم دارن جدا میشن. خب ما حالا برگردیم تو سیستم و نظام خانواده، چقدر ما دستورات داریم از وجود مقدس حضرات معصومی؟ ما وقتی میگیم که 100 تو دلش چی داره آقا؟ 90 داره، 80 داره.
درسته.
وقتی که حضرات معصومین رو ما به عنوان الگو داریم مطرح میکنیم، یه نگاهی میندازیم تو سیستم خانواده، نگاه میکنیم به طور مثال امیرالمومنین علی علیه السلام 14 پهلویش، قبل از اینکه در حوزه تفاوت‌های فردی زن و مرد روانشناسی امروز بخواد بهش برسه، حتی دو واحد درسی کنه که تو دانشگاه تدریس کنن، امیرالمومنین 14 پهلویش مرد میگه که آی مرد، با زن خودت خوش گفتار باش تا شاید او با تو خوش کردار بشه. یعنی سخن خوم گفتن. ببینید سیره و سبک پیامبر اکرم سه تا هنره. این سه تا هنر رو اگر ماها تو زندگیمون داشته باشیم، بنده به جرئت میخوام بگم با تجربه که تو کار مشاوره دارم، 80% آمار طلاق تو جامعه ما میاد پایین. اون سه تا هنر چی؟ هنر خوب حرف زدن، هنر خوب گوش کردن و هنر خوب دیدن. این سه تا هنر پیامبر اکرم به ما آموخته، معصومین آموختن، اما متاسفانه به دلایل مختلف گذاشیم کنار، هنرهای خود ساخته خودمون رو آوردیم جلو، قرار داریم و خروجیش میشه این که ببخشید من دارم مستقیم نمیخوام زائقه طلاق بشه، 67% آمار طلاق تو شمرون میشه، طلاق رسمی نه طلاق عاطفی. بعضی میگن ممکنه بحث معیشتی باشه، اگه قصه معیشت بخواد عامل باشه دروازه قار بعد آمار طلاقش چی باشه؟ بیشتر باشه. بله. در حالی که اونجا 18-20%.
عجب.
اما چرا تو زعفرانی و امثال هم منطقه 1 و منطقه 2 و منطقه 3 میشه 67%؟ به خاطر که ما اثر سفره امیرالمومنین و اولادش بلند شدیم، نخواستیم این آموزه ها ببریم تو زندگیمون. نگاه ها نگاه های تصنعی شده، نگاه های مصنوعی شده. رو همین جهت وقتی کنار آدم ها کنار هم میشینن اون لذت رو نمیبرند. بر همین پایه است اگر ما همچی فرصتی برام درست میشه دور هم جمع میشیم نسبت به زحمات پیامبر که 23 سال زحمت کشید، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، خون دل خورد، معصومین همین گونه، این آموزه‌ها رو بیاریم توی زندگیامون پیاده کنیم. بود من دوست دارم اگه اجازه بدید دو سه روایت خدمتتون عرض کنم.
بله خواهش می‌کنم. سه میگه جو همون خوب حرف زدن، خوب گوش کردن و اون سومی فراموش کردن.
خوب دیدن.
خوب دیدن. اونها رو هم بیشتر توضیح بدین، حداقل امروز بیشتر آشنا بشیم با این مفهوم.
ببینید قرآن می‌فرماید که به پیامبر میگن خدا عزو. پیغمبر به تو میگن گوش. چرا میگن گوش؟ تو میشنوی. ببین امروز یکی از دلایل موفقیت کاردینال ها بخوام تشبیه کنیم مثل خبرگان امروز ماست. کاردینال ها جمع میشن، کی رو انتخاب میکنن؟ پاپ رو انتخاب میکنن. یکی از ویژگی های بسیار بارز کاردینال ها گوشه. یعنی چی؟
بله.
یعنی گوش خوبی میشن برای شنیدن. حتی اگه خدا رو از این بالا بیارن پایین طرف بخواد محاکمه خوب گوش میکنه. زود جوش نمیاره. آستانه تحمل بالاست. ببینید این که انسان خوب گوش کنه. من مثال عرض می‌کنم. خانم داره با تمام شدت و علاقه داره یه ماجرای برای شوهرش داره تعریف میکنه.
درسته.
توقع چی داره؟
شوهرش هم قطعا گوش کنه دیگه، بشنوه.
ببینید ما حدودا بالای 70% زبان بدنیه. تا زبان چی؟ لسانی.
بله.
وقتی که زن داره حرف میزنه این گوش کردن این نیست که فقط شما دوتا گوشاتو چیکار کنی متمرکز کنی. بعضی آقایون سرشون میندازن پایین، خانم میگه آقا حواست کجاست؟ میگه خود دارم گوش میکنم. نه
گوشم با شماست.
احسن. نه تو چهره به چهره بعد نگاه کنی. ببینید ما در روایت داریم پیامبر اکرم تو سیره عملش این بود. مثلا به طور مثال شما اگه یه حادثه بسیار محزون رو برای پیغمبر داری تعریف میکنی، پیغمبر به تناسب حزنی که در وجود شما هست و داری تعریف میکنی، پیغمبر چهرهشون رو محزون نشون میداد. و اگر شما با سرور و شادی داری یک جریان تعریف میکنی، پیغمبر به تناسب شادی وجود شما چهرهش رو چیکار میکرد؟ شاد نشون میداد. یعنی شادی و حزن و پیغمبر نمیذاشت تو وجود اون فرد بمونه که تو ذوقش بخوره، خودش هم این رو چیکار میکرد؟ به نمایش میذاشت. خانم داره با تمام شدت و به صلاح حدت یا حزن یا شادی رو داره چیکار میکنه؟
تعریف میکنه.
و شما باید در چهره مردش ببینه. وقتی نمیبینه این هنر خوب گوش کردن و دست داده، هنر خوب حرف زدن. ببینید مثال عرض میکنم، یه موقع از شما اینجوری میفرمایید که بلند شو این کار رو بر من انجام بده، اینم یه نوع گفتمانه دیگه.
بله.
یه موقع میفرمایید که اگر امکانش هست و مشکلی ندارید محبت میتوانید داشته باشید. ببینید هر دو یک جهت رو در حقیقت در مقام نتیجه به دنبال میکنه، اما نوع گفتمان به گونه ایست که یکی رو میتونه تحریک کنه، مقاومت کنه، بگه نه، یکی رو میتونه چیکار کنه؟
تشویقم بکنه.
رو همین جهتی که پیامبر اکرم میفرماید که تو لابلای کلامتون یا امیر میفرماید خوب میفرماید که خوشگفتار باشید. حالا یه نکته اینجا هست بعد نیست خدمتتون عرض کنم. چرا امیر المومنین میفرماید خوشگفتار باشید به زن و تا شاید زن بر شما خوشکردار شود؟ چرا عکس نگفت؟ اون همون نکته است که گفتم امروز تو حوزه مباحث روانشناختی ثابت شده. زنها آستانه شنیدارشون نسبت به مردها متفاوته. شما نگاه کنید مردها بیشتر سمعکن یا زنها؟ مردها بیشتر سمعکی.
درست.
چرا؟ چون آثار شنیدار مرد پایین‌تر از زنه، زن شنیدارش بالاست. رو همین جهت زمینه ضربه خوردن و آسیب پذیریش از طریق چیه؟ گوشه. بر همین پایه‌ست که از حکمت‌هایی که اسلام میاد میگه اذن پدر شرط در ازدواج دختر، میاد همینجا میشه. چون آسیب پذیری از طریق گوشه. کافیه که گوش گیر بیاره طرف مقابل، حرفای به قول اون رمان‌نویس فرانسوی عشقای کالاسکی، تو ابری و من بادم، تو خورشیدی و من ماهم، از این صحبت‌ها بگه طرف مقابل تغییر جهت میده. خب ببینید این آموزه‌هایی که امروز داری متأسفانه در زندگیامون مقداری فشل شده یا به عبارتی بیرنگ شده.
درسته. روایت ها مجا اگر
بله ببینید من اگه اجازه بدیم مثلا وجود مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام،
بله
اینا این روایت در باب استحکام خانواده است، همون نکته که شما فرمودید.
مرسی.
میفرماد که مرد اگر تو همونجوری که دوست داری آراستگی و زیبایی رو در همسرت ببینید، زنت نیز دوست دارد آراستگی و زیبایی رو در تو ببیند. ما همینجا چقدر آقایون داریم، بنده تو بحث مشاوره باش برخورد میکنم، خانم میگه وقتی آقا این از سر کار میاد خسته کوفته، همینا درست، خب عرق کرده، بدن ناخودآگاه دچار چی شده؟ یک وضعیتی شده که قابل تحمل نیست.
بنده
وقتی بهش میگم، میگه خب رفتم پول رزق حلال درآوردم، این عرق عرق کارگریه. ببینید این خلط مبحثه. بعد امام میفهمد که چه بسا بعضی از زنها عدم آراستگی همسرشون باعث لغزششون میشه. خب متاسفانه همین ما تو بعض از اتفاقاتی که امروز ناخوشایند هست میبینیم. یا خدمتتون عرض کنم که باز وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفهمد، به مرد میگه اینا همه آرامش هم میاره تو دنبالشا، میفهمد وقتی وارد منزل میخواهید بشید سرزده وارد نشید، یه جوری زن رو مطلع کنید که داری وارد میشید. چرا؟ میفهمد مبادا بروید شما صحنه ای را ببینید که اون صحنه هم تو ذوق تو بخوره هم باعث خجالت او بشه. ببینید اینا رو وقتی کنار هم میذاریم تو تمام اینا، من خواهم یه قاعده خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده هستن بدم.
بله.
اصلا اساس دین ما اون رحمت هم که میگیم بر پای آرامشه. ما چهار اصل جهانی داریم: اصل آرامش، ظرف وجودش روحه، اصل آسایش، ظرف وجودش جسمه.
بله.
اصل شناخت، ظرف وجودش ذهنه. این سه تا اگر تو تعامل خوب و منطقی قرار بگیره، چهارمی اصل ازش بیرون میاد به نام اصل سلامت. و چیزی که امروز تو زندگی متاسفانه کم رنگ شده. اگر شما تو آسایش دچار افراط و تفریط بشید، دیدید بعضی ها متاسفانه تو زندگی چشم هم چشمی که میگن،
بله،
آرامش از زندگی میگیره. وقتی که این آسایش حد تعادلش از دست بده، آرامش ضربه میزنه. آرامش که ضربه بخوره، مطمئنا در سلامت فردی و جامعه تاثیر خودشو خواهد داشت. شیوه و روش زندگی پیامبر اکرم و معصومین ما این چهار اصل رو دقیقاً به نمایش گذاشتن. من تو بنده نمیخوام بپذیرم که آقا تو اصل چراغ موش باشه یا اصل اتم هیچ تفاوتی نداره. اخلاق پیغمبر بخش عمدش اصطلاحا میگن در اصول اولیه مطلقه. یعنی چی؟ یعنی بستگی به شرایط زمان و مکان نداره. اگه پیامبر اکرم میفهمد های پسر اگر دیدی پدرت نیاز به پول پیدا کرد، تو حق نداری اجازه بدی پدر به سخن بیاد. قبل از که پدر سخن میخواد داشته باشه، تو برو سراغ پدر برای کمک کردن. بعد میفهمد همینجا وقتی میخوای کمک کنی به پدر، حق نداری کاری کنی پدر دستشو جلو بیاره. تو پولو تو کف دستت بذار، تقدیم پدر کن. این آموزه، من سوال میکنم آیا اصل چراغ موش بشه یا اصل اتم کهنه میشه؟
قطعا نه.
چرا؟ چون انسان ذاتاً نیاز به عزت داره. پیغمبر حفظ عزت میکنه بر انسان ها. دینی که نه برای زنده، حتی برای مردش هم عزت قائله. اجازه بدید البته بگم بحثو خدمت شما تقدیم کنم.
بله، خواهش میکنم.
ببینید کار مردشور خیلی ثواب داره. میفهمد که مردشور اگر هنگام شستن بدن میت حواسش پرت بشه، یه مقدار شرمگاهی میت معلوم بشه، تمام اعمال خوب مردشور پرید. چرا؟ میفرماید که تو حرمت مرده مسلمان رو نگه نداشتی، تا چه برسد به زنده. ما متأسفانه از سر کول همه آدم ها داریم بالا میریم. مرد عزت زن رو نگه نمیدونه، زن عزت مرد رو نگه نمیدونه، هر دو عزت بچه رو نگه نمیدونن. جامعه کوچیک خانواده رو دچار تزلزل کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اون محبت، اون مهر، متأسفانه از زندگی ها بیرون رفته. دچار یخ زدگی فکر و اندیشه شدیم ماها. اگر برگردیم، توبه کنیم، برگردیم خاضعانه، متواضعانه سر سفره امیرالمومنین و اولادش بشینیم، این آموزه ها رو پیاده کنیم، بنده به قطع میخوام بگم که این مشکلات امروز سیستم خانوادگی ما که دوچار آفت شده انشالله مرتفع خواهد.
انشالله. خیلی ممنونم از شما حاجای بصیری عزیز، تشکر از اینکه لطف کردین، تشریف آوردین امروز در ویژه برنامه عشق و ایمان شبکه رادیو گفتگو محضرتون بودیم. انشالله که باز هم توفیق داشته باشیم از محضر حضرت عالی استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز ارجمند هم ممنونم که همچنان با عشق و ایمان رادیو گفتگو همراه هستید. ما با آقای بصیری عزیز خداحافظی میکنیم، اما مهمان عزیز و ارجمند دیگری به جمع ما خواهند پیوست انشاءالله، و باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما این ایام رو و یه حدیث زیبا از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تقدیمتون بکنم و بریم اتاق فرمان انشاءالله برگردیم باز خدمتتون باشیم. که حضرت فرمودند بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیایش بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را برای دنیای دیگران بفروشد.